بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما درباره سعی بود، سعی صفا و مروه در حج و در عمره. اولین مسئله ای که امام متعرض شده بودن سه فرع داشت. فرع اول اصل وجوب آن، واجب از سعی صفا و مروه، علاوه بر این که واجب است رکنم هست. و معنی رکنیت در اینجا این است که اگر عمدن ترک بشود حج باطل می شود یا عمره باطل می شود. نماز حسابش جداست. رکنیت در اونجا سهو و عمد هر دو یکسانه، اما رکنیت در اینجا سهو و عمد متفاوته. و این نکته رو من امروز اضافه کنم، وان این است این معنی رکنیت مطابق قاعده است، احتیاج به دلیل نداره. اگر چیزی واجب شد عمدن ترک کنن خود عمل باطل میشه. اگر چیزی واجب شد، جزء واجب چیزی شد و این جزء عمدن ترک کنن، خب اون عمل باید باطل بشه، طبیعیه. خب بگم رکنیت به این معنایی که در حج گفته میشه احتیاج به روایت نداره، مطابق قاعده است، واجبه، عمدن ترک کردی خب باطل میشه. نیکشه احتیاجی به اجماع و رعایت و چیزی. وجوب ما ثابت بکنیم همراه رکنیت در تمام ابواب حج، هر چی واجب شد رکنه، الا اینکه یدل دلیل و نلا خلافه به اینکه عمدن ای ترک بکنی حج باطل نمی شود. به هر حال، بله، جهلن باشه اون محل بحثمانی. ما میگیم رکن آن است که اگر عمدن ترک کنه. جهلن خیلی وقتا حکم نسیان داره، گاهی جهل حکم عمد داره، موارد مختلفه. حالا جهلش کار نداشته باشیم. به هر حال برای اثبات این مطلب کلمات بزرگان رو نقل کردیم که همه ادعای اجماع بر این مسئله کرده بودن که سعی واجب است و رکن است و با ترک عمدی آن حج یا عمره باطل می شود. بعد رفتیم سراغ آیه شریفه. آیه شریفه که آیه 158 سوره بقره است، دیروز تفسیرش رو عرض کردم. بعضی ها خیال کردن آیه دلیل بر استحباب سعی، گفتیم دلیل نیست، ولی دلیل بر وجوب سعی هم نیست. یعنی آیه رو دلیل بر وجوب بگیریم نیست، مگر اینکه ذیل آیه و من تتبع خیرن فإن الله شاکرون علیم. بگیم این تطوع خیرن به معنی اطاعت کردنه. بعضی از آیون دیروز گفتن آقا تطوع حتما به معنی استحبابه، نه به معنی اطاعت امر وجوبی. و بنابراین تطوع زیل این آیه می تواند دلیلی برای امثال احمد حنبل باشد که سعی را مستحب دانستند. ما گفتیم نه، تطوع به معنی اطاعت ممکن باشه. ما دو تا تطوع در قرآن داریم، یکی اینجاست، یکی در باب صیامه. دقت کنید ببینیم اونجا چیه. قرآن مجید می‌فرماید بله، فمن کان مریضاً او على سفر فعدة من ایام اخر، آیه 184 سوره بقره. بعد از آنی که تشریع حکم صیام شده می‌فرماید کسی که مریض یا مسافر باشه قضاشو به جا میاره. فعدة من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیت و طعام مسکین. بعضی ها یطیقونه رو به معنی این که توانایی دارن معنی کردن، و چون یطیقونه به معنی توانایی دارن معنی کردن گرفتار در معنی شدن، یعنی کسی توانایی داره بر روزه بره کفاره بده. رفتن میگن این آیه دلیل بر تخییر بوده که در اول کار مخیر بودن بین صیام و فدیه، ولی معنی آیه این نیست. ما ثابت کردیم که یطیقونه از نظر لغت یعنی نهایت طاقت، یعنی عسر و حرج، یعنی کسانی که برشون عسر و حرج داره. یطیقونه رو معنی این کردیم و شاهدی هم از لغت داریم برای که آیه خیلی صاف میشه. بعضی ها مریضن، بعضی ها مسافرن، بعضی ها نه مریضن نه مسافر، عس و حرج داره. گفتن مثل پیران از کار افتاده میتونه روزه بگیره، اما یطیقونه طاقتش طاق میشه، عس و حرج داره. از شیخ و شیخه که میگن در باب صیام همینه. اینا هم جز اون دو طایفه هستن، سه طایفه میشن: مریض، مسافر، پیرهایی که روزه برشون سخت و دارای عسر و حرجه. نه مریض میشن نه مسافرن، ولی گرفتار این هستن. اونها هم معافن. تو روایات داریم یضعف عن الصیام، یضعف عن الصیام، روزه اونو به ضعف و ناتوانی میاندازه. این هر سه گروه، اینها فدیتون طعام و مسکین، باید برن سراغ کفاره مسکینی برای هر روز. اون وقت زین میفرماید فمن تطوع خیرن فهو خیر له و ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون. ما میگیم این زید یه صغرا و یه کبراست. کبراش من تدف و خیرن فا و خیر الله، کسی که اطاعت از کار خیر کند به نفع اوست. این کبرا، هر کسی اطاعت از هر کار خیر کند فا و خیر الله. صغراشم و انتصومو خیر الله کن، روزه هم از مصادیق تطوع خیره. روزه هم از مصادیق تطوع خیره. وقت معنی چیه؟ تطوع در وجوب استعمال شد. توزه واجبه دیگه. و انتصومو خیر لکم هم گفته مصداق تطوع شده. این دلیل بر این است که تطوع در واجب هم به کار می رود. تطوع مثل اصطلاح امروز فقها که حتما به معنی مستحبه در عرف قرآن یا زمان ائمه معلوم نیست بوده. تطوع به معنی واجبات هم به کار می رفته. بنابراین ذیل آیه دلیلی برای جناب احمد حنبل که گفته سعی مستحبه نمیشه. ما که میدونیم روزه تخییر نبوده هیچ وقت، احتمال داده میشه. همیشه آیه قبل داره کتب علیکم و سیام که ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کتب، اینکه تخییر نیست. این احتمال چون در تفسیر آیه گیر کردن آمدن احتمال تخییر دادن، ولا روزه مخیر نبوده کتب علیکم و سیام کما کتب آیات قبلشه دیگه. وقتی مکتوب شده که تخییر نیست. بنابراین ذیل خلاصش یه صغرا و کبرایی تشکیل میده درباره اطاعت از فرمان خدا، و روزه هم اطاعت فرمان خداست. روزه هم واجب بوده، بنابراین تطوع در واجب به کار برود بعید نیست. ذیل آیه سعی هم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. تازیلش و من تطوف ان الله شاکر علیم. این مشکل ذیل هم در آیه شریفه حل شد. خلاصه کنم، آیه دلیل بر وجوب نیست، ولی دلیل بر استحباب هم نیست. ما میخوام بگیم دلیل بر استحباب که بعضی ها استفاده کردن نیست. دلیل بر وجوب هم نمیتونه باشه، دلیل بر مشروعیته. اجمالاً سعی و صفا و مروه مشروعیت دارد، از آیه هم استفاده می شود. زمیمه کنیم به روایات، اون وقت وجوب میشه. روایاتی که میگوید این علت این تعبیر لا جناحه بودن اون دو بت بر روی صفا و مروه است و مسلمانان نگران بودند و این لا جناحه برای اینه، ولا واجب است. سعی واجبه. آیاتی که در تفسیر روایاتی که در تفسیر آیه آمده از روشن میکند که مراد از آیه هم وجوبه، ولو ظاهرش به تنهایی دلالت ندارد. نداره. شما نباید داره فلا جناح. صدر آیه مقدمه است. ان الصفا والمروه من شعائر الله، این مقدمه است. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح، این ذیل مقدمه است. از لا جناح وجوب فهمیده نمیشه مگر به ذمیمه روایات. خب از این مسئله بگذاریم، مطلب دیگری رو بگیم، وارد روایات بشیم. این آیه بود. چی؟ آیه 53 چیکار کرده؟ خیلی اون معنی اطاعت و کراهت تکمینیه، اون جنبه تشریعی نداره، ربطی به مسائل تشریعی نداره. و اما سابقه این سعی چیه؟ از روایات دو چیز استفاده میشه. اصلا این در نظر مبارکتون باشه و حتما هست که هرچی مجموعه است که تجدید خاطره زندگی ابراهیم خلیله، یعنی بازسازی میکنه زندگی ابراهیم رو به وسیله این اعمال و ما را میبرد در عمق تاریخ گذشته و زندگانی شیخ الانبیاء ابراهیم و قهرمان توحید رو ما بازسازی میکنیم به وسیله حج. قسمت های زیادی از حج این چنین، سعی هم همینطوره. منتها دو رقم در بارش در روایات وارد شده که منافاتی هم با هم نداره. یکی این است که این بازسازی خاطره هاجره، هنگامی که ابراهیم، هاجر و بچه شیرخوارش اسماعیل رو در این سرزمین گذاشت و رفت، هاجر تنها شد. یه مواد غذایی برش گذاشته بود، تمام شد. یه خود آب برش گذاشته بود، تمام شد. دید در این بیابان نه یاری، نه یاوری، نه انیسی، نه مونسی، نه آبی، نه غذایی. خیلی مشوش شد. در صفا ایستاده بود، از دور برق آبی در نظرش. احتمالاً همین منظره هایی که در بیابان ها پیدا می شود، سراب، سرابی پیدا شد اون طرف رو. دوید اون طرف، دید آبی نیست. نگاه به از مروه به صفا کردی، در طرف صفا سرابی آبی پیدا شده. آمد هفت بار رفت آمد، ناتوان شد، گوشه نشست و چشمه زمزم از کنار پای او جوشیدن گرفت، سیراب شد. و بعدن هم دیگه وقتی که پرندگان آب و دیدن آمدند و بیابان گردهان هم وقتی دیدن پرندگان یه طرف میرن میفهمن آبی در اونجاست، آمدند و دیدن آبی است و اونجا اتراق کردند و احترام گذاشتند و بالاخره. بنابراین این سعی تجدید میکنه اون خاطره رو. این در روایت بله شماره 10 باب 1 بهش اشاره شده. 10 باب 1 از ابواب سعی، جلد 9 وسائل. این در کتاب علل متناسب علل هم هست. روایت صحیحه معاویه ابن عمار هم ظاهرن هست. عن ابی عبدالله علیه السلام ان ابراهیم لما خلف اسماعیل به مکه، اسماعیل گذاشت مکه و رفت، اتش از سبی و کان فی ما بین الصفا والمروه شجرون، بین صفا و مروه یک درختی بود، فخرجت امه، مادر اسماعیل هاجر، حتی قامت علی الصفا، آمد روی کوه صفا ایستاد، فقالت، فریاد زد، هل بالوادی من انیس، تو این سرزمین شخص زنده ای هست؟ فلم یجبها احد، کسی جوابش نداد، چون نه آبی بود نه آبادی بود، کسی نبود. فمزت حتن تحت الال مروه، حرکت کرد و رفت به سوی مروه. فقالت هل بالوادی من انیس، در این دور ورها انسانی هست، کسی هست؟ فلم تجب، جوابی به او داده نشد. ثم رجعت الی صفا، باز دوباره آمد صفا و فقالت کذالک، بازم همون حرف تکرار کرد کسی پیدا بشه، حتی صنعت ذالک سبعا، هفت مرتبه رفت و آمد کرد، فاجر الله ذالک سنتا، خداوند این رو سنت کرد تا مردم این خاطره رو تجرید کنند و بدونند یه زن یه بچه، اون هم پدری مثل ابراهیم چشم‌پوشی از بچه شیرخوارش کنه در بیابانی که نه آبیست نه علفی، و به اینی از کنتم ذریتی به وادن غیر زیزر، تاکل بر خدا بکنه. خب اینا تجدید میکنه خاطره که انسان در مشکلات توکل بر خدا کنه، زود مایوس نشه، تنها نمیمانه، خداوند یار و یاور اوست. اگر به خدا توکل کنه اینا انسانو میسازه. حج واقعا یک دوران سازندگی اخلاقی مهمی هست. بله، عدد هفت رو ایشون میخواد بگرد، عدد هفت زیاده. بله، سماوات سب چرا نمیگی؟ عرضین سب، سماوات سب، همه اینا سب، ایام هفته سب، عدد سب یه خصوصیتی در میان اعداد داره. بگذرم. و اما بعدش اون چشمه زمزم جوشیدن گرفت، تو این روایت نیامده. و اما وجه دومی هم هست و آن این از هنگامی که حضرت ابراهیم آمده بود در این سرزمین کنار کوه صفا بود، چشمش به شیطان افتاد. برای اینکه از چنگال شیطان بره سعی کرد. روایت داره این که خوفن از اینکه شیطان با او تکلم کنه، حرف بزنه، با سرعت رفت به سوی مروه، دید شیطان ولکن نیست، از مروه آمد به صفا، بازم ولکن نیست. بالاخره هفت مرتبه تا شیطان از او طرد بشه. در بعضی از عبارات هم داره جبرئیل آمد شیطان را از او دور کرد. این در روایت یازده همین بابه، اون روایت دهم بود، این روایت یازده. اینم روایت معاویه بن عمار باز، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سار السعی بین الصفا والمروه لان ابراهیم عرض له ابلیس ابلیس در مقابلش آمد، فامر جبرئیل فشد علیه. حالا این عبارت معنی چیه؟ شد علیه یعنی ابراهیم شد علی ابلیس، ابراهیم دنبال کرد ابلیس و ابلیس از دست ابراهیم فرار کرد، یا نه فامر جبرئیل فشد علیه، خدا امر کرد به جبرئیل که او تعقیب کند ابلیس را، فهرب منه. حالا یا ابراهیم تعقیبش کرد یا جبرئیل تعقیبش کرد، فهرب منه، فرار کرد ابلیس، فجرت به سنه. روایت دوازدهم اشاره به همین معنی داره به شکل دیگری که دیگه نمیخوانم مطالعه میکنید. و این دو هم منافات به هم نداره، یعنی هر دو حادثه ممکنه سعی باشه، یعنی هم ابراهیم هفت مرتبه سعی صفا و مروه کرده به خاطر نجات از چنگال ابلیس، و هم هاجر سعی صفا و مروه کرده باشه هفت بار به خاطر طلب آب برای بچه خود، سارش، شیرخوارش، اسماعیل، منافاتی به هم نداره. در هر صورت یکیش توکل بر خدا رو به ما یاد میده، یکی فرار از چنگال ابلیس رو به ما یاد میده. همه اینها خاطر ساز است از زمان ابراهیم خلیل. بگذرم بریم سراغ روایات داله بر وجوب. عمده اونه آیه که دیدیم بالاخره بینابین شد. روایات داله بر وجوب در چهار بابه. قسمتش من میخوانم، قسمتش هم حواله میدم. یکی در همین باب یک که داله بر وجوب صریحا میگه فریضه است. روایات 6 و 7 این باب میخوانیم. قسمتی هم در باب 7، در باب 7 اینا در باب 1 بود، بعدم باب 7، بعدش هم باب 8، بعدم باب 10. مجموع این روایات خیلیه که دلالت میکند یا به دلالت مطابقی یا به دلالت تضمنی التزامی، بعضیش دلالت مطابقیه، بعضی تضمنی یا التزامیه که دلالت بر وجوب سعی میکنه. حدیث 6 و 7 باب 1 رو میخوانم. حدیث 6 رو که دیروز هم خوندیم مرسله بود، ان بعض اصحابنا قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السعی بین الصفا والمروه فریضتون ام سنه، فقال فریضه. حالا زیدش کار نداریم، اینجاش به درد ما میخورد و ثابت میکنند. حدیث 7 این بابم، باب 1 از ابواب سعی. بله؟ بله، یکی این بابم دیروز خوندیم. بله، روایت یکی این بابم هست عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال السعی بین الصفا والمروه فریضه. من احتمال میدم این تجزیه همون روایتی باشه که در بعده. علی کل حال روایت هفتم رو هم دقت کنید، روایت صحیحه زراره و محمد ابن مسلمه. انا ابی عبدالله فی قصر صلات، روایت مال نماز شکسته است. راوی میچسبه به آیه فلا جناحه، میگه لا جناحه که دلیل بر وجوب نیست. امام میفرماید لا جناحه دلیل بر وجوب، مگر در قصر نماز نخوندی در قرآن؟ فمن کان، بله، که درباره لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، چطور اونجا واجبه پس اینجا هم واجبه، این دلیل بر وجوب میشه. ببینید فی حدیث قصر صلاة قال اولیس قال الله عز و جل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. الا ترون ان الطواف بهما واجب، ان الطواف بهما واجب مفروض. حالا که اون لا جناح منافات با وجوب نداره، پس لا جناحیم که در باب صلات قصر منافات با وجوب نداره. امام داره نماز قصر رو درست میکنه، ولی از لابلای کلام وجوب سعی صفا و مروه هم به خوبی ثابت میشود. در بله الا ترونه ان الطواف بهما واجب مفروض، یعنی امام مسلم گرفته که سعی واجب مفروضه، در این حال لا جناحی داره. بنابراین وقت میگه ولا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه در مسئله مسافر، اونم منافات با وجوب نداره. مسلمی را گرفته برای سؤال مشکوک استدلال می‌فرماید. و اما باب هفت، روایات، بسیار از روایات دقت داشته باشید. مسئله را مسلم گرفته، بحثی از وجوب نکرده و میگه این سعی صفا و مروه مزلتون للمستکبرین. چندین روایت به این مضمون هست، این برای ذلت متکبر هاست، بیان اینجا بدون به خود از اون بله نخوت و کبر و غرورشون کم بشه. ولی حالا در باب هفت صراحت داره. در باب هفت حدیث یک و دو رو میخوانم، سه روایت داره. روایت اول مال معاویه ابن عمار و صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک السعی متعمدن، ترک السعی متعمدن، قال علیه الحج من قابل، حجش باطله، از سال آینده باید بیاد، از نو حج جا بیاره، علیه الحج من قابل، هم دلیل بر وجوبه هم دلیل بر رکنیت، به اون معنا که گفته شد. بازم روایت معاویه ابن عمار دو، من احتمال میدم یک و دو یکی بوده، یه ذره عبارت عوض شده. اتفاقا سندم خیلی شبیه ابن ابی عمیرن معاویه ابن عمار، قبلی هم ابن ابی عمیرن معاویه ابن عمار. بله، قال قال ابو عبدالله علیه السلام من ترک السعی متعمدن فعلیه الحج من قابل، باید حج رو به جا بیاره. این هم دو روایت که در باب هفت بود. سه تا روایت هم در باب هشت مطالعه میکنید، اگر پیچ و خمی نداشت عبور میکنیم. حدیث یک و دو و سه باب هشت از ابواب سعیه. درباره نسیان صحبت میکنه، میگه ناسی هم برگرده. خب وقتی ناسی واجبه برگرده، غیر ناسی واجبه برش انجام بده. ناسی هم واجب است برگرده. آیا به دلالت التزامی نمی فهمید که شخصی که ناسی نیست واجب است برش سعی به جا بیاره؟ اونم می فهمیم. و روایات باب ده، باب ده پنج تا روایت داره، همش دلالت داره، منتها دلالت تضمنی و التزامیه. سؤال از وجوب حج نیست، میگه کسی ابتدا کرده به مروه چیکار کنه؟ میگه رها کنه بره از صفا به جا بیاره. آیا اینا ازش وجوب سعی استفاده نمیشه؟ شخصی به جای ابتدا به صفا، ابتدا به مروه کرد، اول رفت از مروه، بعد متوجه شد امام میفرماید فایده نداره، رها کنه بره از اول، از صفا شروع کنه. خب وقتی در مسئله ترتیب وجوب فرموده، خب دیگه به دلالت التزامی اصله. سعی بین صفا و مروه از واجبات اینها روایاتی بود که در این چهار باب، البته غیر از این هم داریم، روایات متضافر یا کد متواتر است که دلیل بر وجوب سعی صفا و مروه می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.